أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکالی در اینجا ذکر فرمودند در رابطه با استدلال به صحیحه سوم زراره در باب حجیت استصحاب. بعد از بیان این صحیحه و تقریب استدلال به این صحیحه اشکالی را ذکر فرمودن که هم تقریب ایشان در استدلال به صحیحه ذکر شد و هم اشکالی را که ایشان مطرح فرمودن عرض شد. عمده جواب از اشکال بود. حاصل اشکال این بود که ظاهر روایت این است که اون یک رکعتی که در باب شک بین 3 و 4 شخص مصلی باید اتیان کند، ظاهر این است که باید متصل باشد اگر حمل بر استصحاب بخواد بشود. و حالون که لازمه این که یک رکعت اضافه کنند در باب شک بین 3 و 4 این است که حمل بر عقل بشود و بنا را بر عقل بگذارد و اون یک رکعت را اضافه کند و این مطابق با مذهب عامه است. فلذا باید بگیم حکم مذکور در این روایت از باب تقیه صادر شده است، پس جهت صدوری روایت مخدوشه. اگر جهت صدور مخدوش بود استدلال به این روایت به برای حجیت استصحاب صحیح نیست. و یا اینکه اگر ما بگوییم اصل عدم تقیه است و اصل این است که اون چه که صادر می شود از متکلم به کلامی اراده و قصد جدی به اون کلام، به مفاد اون کلام دارد تا حمل بر تقیه نشود، ما باید روایت را از باب استصحاب خارج کنیم و بگیم مربوط است به مسئله قاعده کلیه این که اشتغال یقینی فراغت یقینی می طلبد. و اگر این شد، بنابراین حمل روایت بر معنای مذکور صحیح نیست، باید این چنین هم معنا کنیم روایت را که شما در مورد سوال که شک بین 3 و 4 هست یقین به اشتغال ذمه به صلات رباعیه دارید، یک صلات رباعی شارع از شما خواسته است، نهایت نمیدانید در مورد که با اتیان این صلاتی که مردد است امر او در رکعت بین 3 و 4 آیا موجب فراغ ذمه شما می شود از عهده تکلیف یا نمی شود. امام سلام الله علیه می فرماید از اون یقین به اشتغال ذمه رفعیت نکنید به وسیله شک در فراغ، چون اگر همینجا نماز را تمام بکند در حقیقت شک در فراغ دارد نه یقین. اگر واقعا رکعت 4 بود فراغ حاصل می شود، اما اگر واقعا رکعت 3 بود فراغ حاصل نمی شود. خب شما باید یقین به فراغ حاصل کنید. این اجنبی از این است که چگونه باید اون یک رکعت را اتیان کنید. در نحوه اتیان رکعت مشکوکه باید سراغ اون ادله خاصه در مقام که در باب شکوک صحیحه وارد شده است که در اونجا فرمودن اگر به اصطلاح شک در بین 3 و 4 باشد تشهد میخواند، سلام میدهد، یعنی بنار برکسر، اینا رو روایت نمیگوید. بعد یک رکعت نماز احتیاط استاده میخواند، کیفیت به اصطلاح تحصیل فراق موکول است به اون روایاتی که موجب به وظیفه شخص را در مقام شک بینه اقل و اکثر در این موارد بیان فرموده است. پس روایت دیگه ربطی به باب استثناء پیدا نمی کند. این بیان فرمایشی است که مرحوم شیخ انصاری در مقام ایراد و اشکال بر این روایت ذکر کردن، که خلاصه اگر بخوایم حمله بر استصحاب کنیم، طریقه موجوده در روایت موافق مذهب عامه است و نتیجتا این روایت حمله بر تقیه باید بشود، و اگر بخوایم حمله بر قاعده یقین کنیم، دیگه اجنبی از باب استصحاب می شود و اون چه که در مقام او بودیم که اثبات حجیت استصحاب است به وسیله این روایت صحیحه امکان نداره. این محصل ایراد مرحوم شیخ انصاری بود. یک جواب که عرض شد از صاحب کفایه بود و دو اشکال مرحوم محقق عراقی و محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر ایشان فرموده بودند که اینم بیان شد. راه حل دوم یا به تعبیری جواب دومی در اینجا هست از این اشکال، که این جواب از خود مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است و این جواب بنابر تقریبی که مرحوم میرزای آشتیانی رضوان الله علیه ذکر فرمودن این است که عرض میکنیم. حالا قبل از این که ما بیان مرحوم شیخ به طریقه ای که جناب میرزای آشتیانی رضوان الله علیه ما بیان فرموده است را عرض کنیم، مقدمتا این نکته را بدانید که اشکالات وارده بر این روایت تارتن بعضی از این اشکالات به این مرجعش به این است که مقتضی حجیت استصحاب از این صحیحه ثالثه وجود ندارد. قسم دوم اشکالاتی که شده است راجع به این است که مقتضی برای اعتبار استصحاب موجود است ولی مانع از او وجود دارد، مثل همین بیان خود شیخ انصاری رضوان الله علیه. ایشان در رابطه با اصل دلالت که باید شما از یقین رفع ید نکنید به وسیله شک ما گیری نداریم، اما تطبیق این قاعده در مورد بحث، این تطبیق مورد اشکال واقع شده است. چرا؟ چون اگر بخوایم این قاعده را منطبق کنیم بر مورد بحث، مطابق مذهب عامه می شود. پس مانع از تطبیق قاعده در اینجا بر مورد داریم. فلذا بعضی ها آمدن گفتن که ما در اینجا چون مانع داریم در تطبیق، حمله بر استصحاب نمیتوانیم بکنیم و اون این است که مطابقت با مذهب عامه است، و الا مقتضی برای حرمت نقض یقین به شک به مکان من الامکان، که ظاهر روایت هم همین است. سه تا عبارت فراز از فرمایش حضرت بعد از نقل این که چه باید بکند، که یک رکعت باید اضافه کند، سه بیان کلی فرمودند که همه اینها دلالت دارد بر حرمت نقض یقین به وسیله شد. حالا بیان این مطلب در اینجا این است که امام علیه السلام می فرماید قام فعضاف الیها، در باب شک بین 3 و 4 که شکوک صحیحه هست، امام می فرماید قام فعضاف الیها، مراد از این رکعتی که باید اضافه کند از دو حال خارج نیست، یا این است که مراد اضافه یک رکعت هست متصلتاً به سایر رکعات، یعنی همین جایی که الان شک کرده است در هر حالتی از حالات بدون این که تشهد بخواند، بدون این که سلام بدهد، بایستد یک رکعت اضافه کند. اینو تعبیر میکنن به رکعت موصوله یا رکعت متصله. یکی اینه. خب بنابراین برای اعتبار استصحاب که اصل اعتبار استصحاب باشد ما از این نظر مشکلی نداریم. چرا؟ چون ما یقین به عدم اتیان رکعت رابعه داشتیم، الان شک در اتیان رکعت رابعه داریم، بنا رو میگذاریم بر همون یقین که اتیان نکردیم، خب علی القاعده باید چکار کنیم؟ یک رکعت اضافه کنیم. خب این دیگه کاملا مورد با مدعایی که اعتبار کلی استصحاب باشد کاملا منطبق است، ولی اشکال خارجی دارد با قطع نظر از تطبیق این قاعده بر مورد. و اون اشکال این است که این کار را اگر انجام بدیم با مذهب عامه که در موارد شک بین اقل و اکثر در عدد رکعات اونا حمله بر اقل میکنن. امامیه رضوان الله علیه بر اساس روایات وارده در این مقام در جمیع شکوک صحیحه در باب رکعات حمله بر اکثر میکنن، حمله بر اقل نداریم. خب پس بنابراین ما از این جهت مبتلا به اشکال میشویم. این اشکال اشکاله به هر حال خارج است از اصل اعتبار استصحاب که حرمت نقض یقین به شک باشد و تطبیق این قاعده بر مورد، یعنی لولا اون روایات و لولا این که خلاف مذهب امامیه می باشد، اگر این نبود ما می تونستیم بگیم آقا اینجا صریح هست در دلالت بر اعتبار استصحاب. و اما اگر خیر این یک رکعت را جدا بخواند تا شما اون طرف را حفظ بکنین مطابق با مذهب امامیه بشود، خب روایت دیگه رفتی به باب استصحاب ندارد. چرا؟ چون معناش این است که هرگاه شک کردید بین ثلاث و اربع فبن علا ما یحصل به الیقین به براءت ذمه، معنای روایت اینه. این یقین در اینجا به این معناست که شما یقین به تکلیف دارید، یقین به اشتغال ذمه دارید، یقین به اشتغال ذمه نیاز دارد به یقین به فراغ ذمه، مستلزم یقین به فراغ ذمه است. پس بنابراین کاری باید بکنید که یقین به فراغ ذمه بکنید. این دیگه بحث این که اون روی اصطلاح رکعت را شما در اینجا سه رکعت چون اتیان نکردید و اینا، نه، میگیم اگر ما همینجا سلام بدیم یقین به فراغ نداریم. چرا؟ چون ممکن است در واقع ما سه رکعت خوانده باشیم، یک رکعت کمه. اگر سلام بدیم و بعد یک رکعت ایستاده بخوانیم حسب روایاتی که برای ما وظیفه ما رو مشخص فرمودن، اگر این کار رو بخوایم بکنیم یقین به فراغ داریم. خب امام علیه السلام نفرموده شما چه کار بکنید، اونو باید برید به سراغ به هر حال روایات وارده در باب شکوک. اینجا امام میفرماید شما با وظیفه تان اینه که اشتغال یقینی به یک صلات رباعیه پیدا کردید، قطع به فراق متوقف بر این است که شما اینجا سلام بدهید، بگید این سه رکعت است، یک رکعت اضافه بکنید متفصلتن. اگر در واقع سه رکعت بود او میشه متممی این رکعات ثلاثه، اگر در واقع چهار رکعت خوانده بود او یک رکعت زیادی است که خللی در صلات انجام داده شده نمیرساند. خب دو تا احتمال در اینجا وجود دارد. یکی این که حمل کنیم روایت را بر استصحاب و اون مسئله مورد که موافق مذهب عامه هست را باید یک جوری به هر حال حل کنیم، اونه مشکلی است. یا حمل بر قاعده اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است بشود که این قاعده عقلیه است. اگر حمل بر این اجنبی از باب استصحاب می شود، کدوم یکیش از این دوتا حمل، یعنی علای احالین ما روایت رو باید بر یکی از این دو معنا حمل کنیم. شیخ انصاری می فرماین حمل بر احتمال دوم ترجیح دارد بر اول. پس در نتیجه این روایت را به عنوان دلیل بر اعتبار استصحاب نمی داند. از فرمایشات مرحوم شیخ جناب میرزای آشتیانی پنج وجه برای ترجیح احتمال دوم استفاده فرمودن که ما اینا رو به صورت اختصار عرض میکنیم. وجه اول اینه که برعکس اون چه که در السنه بعضی وجود دارد که آمدن گفتن آقا روایت دلالت دارد اینکه قام فاضاف الیها رکعتن، یعنی رکعت رو متصل بیارد، مرحوم شیخ میفرمان نه، ما روایت نباید تقطیع کنیم، این جمله رو تنها معنا کنیم. قاعده اینه که وقتی یک فقره‌ای در یک روایتی وارد شد با ما قبل و ما بعد ما بسنجیم. اون ما قبل و ما بعد گاهی از اوقات تعیین میکند معنای مراد را. خب این جمله بعد از چی آمده است؟ این جمله اگر شک بین سه و چهار کرد امام سلام الله علیه فرمودن قام فاضاف الیها رکعتن، بعد از صدر روایت که مربوط به شک 2 و 4 هست. در اون جمله اولا که مربوط به شک بین 2 و 4 هست، امام سلام الله علیه چی فرمودن؟ فرمودن در اونجا بیستد 2 رکعت نماز بخواند به فاتحه الکتاب. شیخ انصاری از این کلمه به فاتحه الکتاب استفاده خوبی کرده است و اون اینه که در اون 2 رکعت به قرینه این که امام فرمودن با فاتحه الکتاب بخواند با 2 رکعت جدا باشد. چرا؟ چون اگر 2 رکعت متصل باشد در رکعت 3 و 4 متعین نیست که حمد، هم مخیر است، مکلف بین حمد و تسبیحات 4. اگر مخیر است ذکر احد الادلین و ترک آخر که وجهی ندارد. اگر رکعتین متصلتین باشد باید هر 2 ادل را ذکر کند. این که امام سلام الله علیه فرمودن به فاتحه الکتاب این قرینه است برای اینکه اون 2 رکعت را باید ما منفصله بخوانیم. خب اگر 2 رکعت را منفصل بخوایم بیاریم باید با فاتحه الکتاب باشد دیگه. اون 2 رکعت را که منفصل است مخیر نیست، مکلف بین حمد و تسبیحات 4. خب اگر صدر روایت تعبیر شده است به این که اون 2 رکعت را با فاتحه الکتاب بخواند، این قرینه است برای این که اون 2 رکعت را منفصل بیاورد. وحدت سیاق اقتضا دارد که در مورد شک بین 3 و 4 هم که امام فرمودن بیستد 1 رکعت ازای، این 1 رکعت هم مثل همون 2 رکعت در مورد قبل میماند. چطور اون 2 رکعت را باید منفصل بیارد به قرینه تخصیص به ذکر فاتحه الکتاب؟ این 1 رکعت را هم باید منفصل بیارد از باب وحدت سیاق. چون اگر تفاوت داشت امام سلام الله علیه درباره این رکعت جدا اقلن تعبیر میکردن به این که مخیر است بین حمد و تسبیحات 4. این تعبیر می آوردن تا بفهمونه تفاوت دارد با هم. این تفاوت نداره، ظاهر اینه که متفاوت نیستن. همون گونه که اون 2 رکعت را منفصل میارد به قرینه کلمه فاتحه الکتاب، این 1 رکعت را باید منفصل بیارد. پس صدر روایت قرینه است بر این که این 1 رکعت باید مفصوله باشد نه متصله و موصوله. خب اگر این شد مخالفت با مذهب عامه نشده. کجا مخالفت با مذهب عامه شده است؟ چون وقتی شخص سلام میده و تشهد میخواند، یعنی تشریع میکنه میگه این 3 رکعت است، این 4 رکعت است، این که نمیتونه. وقتی سلام میده باید بنا را قطعا بگذارد بر رکعت 3 یا برابر زر رکعت 4. چون تا بنا را نگذارد بر رکعت 4 حق تشهد و سلام ندارد. پس این که این شخص در اونجا باید سرکتی که شک دارد 3 رکعت است یا 4 رکعت، باید بنا را بگذارد بر 4 رکعت تا تشهد بخواد. خب قاعده اینه که وقتی اگر 4 رکعت خوانده باشد باید سلام بدهد و تشهد بخواند و سلام بده. اینجا بنا رو میگذارد بر 4 رکعت. حالا در واقع اگه 4 رکعت بود این کاری نکرده، خللی در صلات ایجاد نشده، نه رکعتی کم شده نه اضافه. اگه در واقع 3 رکعت خوانده بود، اون 1 رکعتی که اضافه میشود مکمل این رکعات ثلاثه، 4 رکعت تکمیل میشود. خب بنابراین دیگه ربطی به استصحاب پیدا میکند؟ ابدا ربطی به استصحاب ندارد. ما یقین به اشتغال داریم، باید قطع به فراق پیدا کنیم. راه تحصیل قطع به فراق همین است که امام سلام الله علیه فرمودن. بنابراین روایت اجنبی از باب استصحاب می شود. این وجه اول. وجه دوم این است که همونی که چند بارم الان عرض کردیم، اگر بخواهیم اتیان به رکعت احتیاط متصلتن بکنیم تا با استصحاب جور در بیاد، چون اگر متعبد به عدم اتیان رکعت رابعه شدیم باید به مقتضای این تعبد بگیم 3 رکعت خواندیم، خب 1 رکعت وظیفه است که بیستیم بخوانیم دیگه، اضافه کنیم و متصل هم باید بیاریم. چون این کار که حمله بر استصحاب است مطابق با مذهب عامه در میاد. اگر بخوایم حمله بر قاعده یقین کنیم دیگه هیچ مخالفتی با مذهب ما پیدا نمی کند. خب شما چرا روایت یک معنایی کنید که مطابق مذهب عامه باشد، معنایی بکنید که مخالف با مذهب عامه، نه موافق با مذهب امامیه است. حالا میخواد مخالف با اونا باشد یا نباشد، دوران امر است. به عبارت دیگر برای اینکه روایت حمل بر تقیه بشود یا حمل بر تقیه نشود. اگر بنا باشد شما به معنایی معنا کنید که مورد از مصادیق استصحاب باشد، باید روایت رو بگید حمله بر تقیه شده نسبت به این مورد. در تطبیق تقیه است که بعضی هم همین را ادعا کردن، گفتن اشکال نداره، ما اون قاعده کلی استصحاب رو از این روایت استفاده میکنیم، ولی در تطبیقش میگیم تقیه است. و شاهد هم ذکر کردن برخی از بزرگان در اینجا، شاهدی هم ذکر کردن از متأخرین، از تلامذه مرحوم آخوند، و اون گفتن که در روزی عیدی بود از امام سلام علیه، ظاهرن حضرت موسی بن جعفر سلام علیه بود، که هارون ملعون سوال کرد که امروز عید هست یا نه. امام فرمود زاکه الى امام المسلمین. خب این قاعده کلی است، بر عهده امام سلام علیه است که بیان می‌فرماید که هست یا نیست. بعد در تطبیق این فرمایش بر هارون، این در تطبیقش تقیه است. چرا تقیه است؟ خب واضحه، امام سلام الله علیه، امامی که قصد کردن یعنی امام معصوم سلام الله علیه، نه هر بی سر و پایی، ولی او تطبیق داد به خودش، لذا افطار کرد و حضرت هم به جهت تقیه افطار فرمودن و فرمودن اگر من افطار نمی کردم خطر قتل من بود اینجور. خب پس بنابراین اون کلیه که فرمودن زاکه الی امام المسلمینش تقیه نبود. اینجا هم که ما نقض یقین به شک نکنیم، این که درش تقیه نیست، اما در تطبیق این بیان بر مورد روایت این تقیه است که لازمش حمله بر اقل است و بنای بر اقل است. خب حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید نه، شما به طور کلی یک جور معنی، یک معنا موجب میشود تقیه را، ولو در نسبت به تطبیق بر مورد. به هر حال تقیه را قبول دارد اون کسی که خواسته حل کنه مسئله را، میگه حداقل در تطبیق این بیان حضرت بر مورد تقیه شده. بیان دیگر هیچ تقیه‌ای درش نیست، چون ما قاعده داریم، اصالت الجد داریم، تا جایی که دلیل قطعی نداریم بر حمله بر تقیه نباید کلام را حمله بر تقیه کنیم. و اینجا متعین نیست، راه منحصر بر حمله بر تقیه نیست. شما اون معنای دومی رو که عرض کردیم، یعنی حمله بر قاعده اشتغال یقینی موجب فراغ یقینی هست و مستلزم فراغ یقینی هست، رو اگر حمل کنین، هیچ تقیه‌ای نه در اون کبرا وجود دارد و نه در تطبیق بر مورد وجود دارد. کدومی که مقدم است در مقام دوران، واضح است که حمله بر تقیه نشود اولا هست از حمله بر تقیه شدن. اونجایی که چاره نداریم حمله بر تقیه کنید، ولی وقتی راه آخری وجود دارد که نیازی به تقیه نیست، چرا ما اون راه آخر را نپیماییم؟ این وجه دوم. وجه سوم این است که اگر ما این روایت را با روایات علاجیه در باب شکوک صحیحه کنار هم بگذاریم، دو معنا شما برای روایت بیان کردین. یک معنا مخالف با اخبار علاجیه است، یک معنا مطابق با اون اخبار هست. خب قهرن مطابقت اون معنایی که با اون روایات مطابقت دارد، این ترجیح پیدا می کند این معنا بر اون معنایی که با اون روایات مخالفت دارد. حمله بر استصحاب مخالف اون روایاتی است که میگه در شکوک باید بنا رو بر اکثر بگذارید. حمله بر قاعده هیچ مخالفتی با اونها نداره، چون اینا در دو مقوله متفاوت بحث میکنن. این رابطه با این است که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. اون میگه اگه شک کردین بنا رو بر اکثر بگذارید و بعد به چه نفع که صلات اعتیاد بخونید. خب پس اینا میشود وجه سوم از وجوهی که موجب ترجیح معنای مختار شیخ رضوان الله علیه از این صحیح خواهد بود. دقت فرمودین آقا. و اما وجه چهارم، اون این است که حالا این وجه چهارم به عنوان یک وقت میشه حساب کرد، چون مرحوم میرزا آشتیانی فرمودن، عرض میکنیم اینه که میفرمایند فقها از این روایت همون براءت یقینیه را فهمیدن که اشتغال یقینی براءت یقینی میطلبد، نه یقین به عدم اتیان به رابعه. لذا شاهد هم ذکر میشود که بسیاری از محدثین، البته اهل تحقیق، همین جور معنا کردن. و خامساً اگر بنا باشد ما حمل روایت بر استصحاب بکنیم، باید بین مورد و قاعده تفکیک کنیم. خب تفکیک به لحاظ این است که مخالفت با مذهب عام خاصه است، لذا باید بگیم آقا این مورد در بیان کلی که در این روایت آمده است مطابقت ندارد. خب این وجوه رو نمیخوایم بگیم قبول داریم یا نه، فعلا بپذیریم. روشنه که اگر یک بیانی به عنوان قاعده کلی از معصوم سلام الله علیه صادر میشود، نسبت به مورد لااقل از این است که باید منطبق باشد. حالا نسبت به جمیع موارد انطباق پیدا نکند، حداقل در مورد ورود باید به اصطلاح تطبیق داشته باشد. شما چطور حمله بر استصحاب میکنید و حال اینکه در همین موردی که سوال شده است تطبیق ندارد، قابل تطبیق نیست، چون مخالفت با مسلک امامیه است. پس بنابراین وجه پنجم این است که حمله بر استصحاب موجب خروج مورد از این قاعده می شود، ولی حمله بر قاعده یقین هیچ به اصطلاح خروج موردی پیدا نمی کند. البته اگر بخوایم دقت کنیم، بعضی از این وجوه رو می شود داخل در بعضی دیگر کرد. نید این اشکال رو بکنید که آقا اینا تکرار شاید بعضی از وجوه باشد، مثلا اون وجه دومی که ذکر شد با این وجه پنجم تقریبا قابل این است که هر دور یکی حساب بکنیم. عبارتاش فرق کرده است و عبارات را متفاوت ذکر کردن. حالا کار نداریم که این وجوه خمسه ای که ذکر شده است آیا موجب می شود که ما از اعتبار روایت، استدلال به این روایت برای اعتبار استصحاب دست برداریم، یا اینکه موجب این نمی شود. این وجوه خمسه در همه اینها اشکال است که انشاءالله اشکالش فردا عرض می کنیم. صلی الله علی محمد و آله.